بسم الله الرحمن الرحيم.
وإطلاق هذه اللحظة المأخوذة من التمني على الأنبياء السائق، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. كان در صورت جواب سؤال مقدر پیش میاد که شما گفتید فحققت الامنیه، امنیه را هم اسناد دادید به شیخ و هم به جناب رسول الله صلی الله علیه و آله. اونگاه الف لام الامنیه را گفتید که این را الف لام عهد بگیریم یا الف لام بدل از مضاف الیه بگیریم، که خلاصه آمدید یه بچش را امنیه رسول الله قرار دادیم که فحققتون امنیه، یعنی امنیه رسول الله را، آرزوی رسول الله را، خواسته پیغمبر را که این کتاب را به دست من داد و فرمودی را بگیر و به مردم برسان، ما این امنیهش را، خواستهش را به ثبوت رسوندیم که حققتو. حالا کم نه سوال بشه که اطلاق امنیه از تمنی بر رسول جایز هست؟ آیه میخونم بعد هم در آخر بحث امروزم انشاءالله میرسیم میخونیم این امنیه رو. ایشون اینجا میفرماید اطلاق امنیه بر انبیا جایزه، این آیه رو میاره و بعد میفرماد که الغاء خواطر و وساوس در امنیه پیغمبران هم جایزه، منتها اونها این وسوسه را، خاطره را، دغدغه را به عمل نرسوندن و الا الغاء امنیه به این معنا، الغاء وسوسه و خاطرات، دغدغه، اینها در قلب و سر انبیا پیش میاد، منتها به قوت عقلشون، به عظمت حضورشون، به شدت درایت و توجهشون اون خواطر رو نفی میکنن، اینجور پیش میاد. قسمت اول اطلاق امنیه بر نبی بشه، امنیه که از تمنی آرزوی این باشه، خب این چیز اشکالی پیش نمیاره، حرفی نیست که اطلاق امنیه پیغمبران هم امانی دارن، حالا لازم نیست که امانی همه آرزوها و خواسته های بلحوثانه باشه، اونها هم امانی داره، خواسته داره، امنیهشون رحمانیه. اما دومی را که شیطان در اونها الغا کند وساوس را، که عبارتش در آخر اینه: و لابد ان یعلم ان هؤلاء، اون ستون دوم، وسط های ستون دوم، و لابد ان یعلم ان هؤلاء محفوظون من الاعمال الشیطانیه لا من الالغاءات والخواطر كما قال همین آیه را به که اونها از الغاءات و خواطر محفوظ نیستن، از اعمال شیطانی محفوظن که پیش بیاد به وسوسه و دغدغه الغاء شیطانی خیالاتی پیش بیاد و عقل بگوید نه که معصومن و جهت اسمتشون رو مثلا شرح تجرید مت مرحوم خواجه که فرمود و هوه یعنی نبی و هوه افضل من الملائکه لوجود زد، چرا پیغمبر افضل از ملائکه است؟ برای اینکه ملائکه زد ندارند که با وسوسه و با خاطرات شیطانی و اینها بجنگند، اما این آقا دشمن داره، با دشمن جنگید و با بود دشمن با دشمن جنگید و در مسیر مستقیم هست، در کار خود هست. پس اینی که دشمن داره و با دشمن نبرد کرد و دشمن را شکست داد که دشمن در پیش او تسلیم شد و خودش فرمود اسلم شیطانی به یدی، این افضل است از اون کسی که دشمن نداره و ملائکه دشمن نداره. این گونه عرایض را حرفا را تأیید گفتاریشون در تفسیر گفتاریشون که انبیا محفوظون من الاعمال شیطانیه لا من الالغاءات والخواطر که آیه را میخونه که و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا که اطلاق تمنی و امنیه برو بشه القى الشیطان فی امنیته، شیطان الغا میکند منتها فینسخ الله ما یلقی شیطان او را میبره ثم یحکم الله آیاته، حقایق را احکام میکنه، محکم میکنه، ثابت میکنه، اونها را اون خواطر را الغا میکنه، از بین میبره. حالا این آیه را که در سوره حج است رجوع به تفاصیل بفرمایید که حرف در باره این آیه تفسیر آقایان گوناگون که اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته مقصود چیه، خیلی فرمایشات فرمودن و به قول مرحوم علامه در شرح تجرید فرمود در اصول عقاید عقل مقدمه، باید ببینیم که برهان عقلی تا چقدر آدم رو اجازه میده. حالا روایتی که از معصوم رسید اگر مسلم در صدورش یقین داریم که از معصومه، اگر فهمیدیم فبها، اگر با موازین عقل وفق نمیده به ظاهر و قطعی و صدوره توقف میکنیم، بگیم نمیفهمیم، چون از معصوم صادر شد تردش نمی کنیم، نفیش نمی کنیم، اما ظاهرش را هم نمیشه گرفت، برای اینکه او مبانی عقلی هست، برهان هست، دلیل هست و این یک مطلبیه که باید خودون را امام معصوم بشکافت باز کند که با قواعد عقلی رو پیاده کنه و ببینید که مقصود چیه. این راجع به روایات آیات که قطعی و صدورن، اونجا اگر فرمایشی آمده خلاف مبانی عقل، اونجا باید که به کمک آیات دیگر، به مراجعه به لغات صدر اسلام، به مراجعه به جوامع روایات که آیات مفصل هستن، به اینها رجوع بشه ببینیم که مقصودی از آیه چه باشه. خلاصه اینجا این آیه خیلی در تفاصیل رجوع میفرمایید، میبینید کشمکش. و ما حرفی که در باره انبیا داریم، میدانیم که اینها از تمام خطایا معصومه و از اون کثرت حضورشون و شدت نورشون وسوسه شیطانی در اونها راه نداره، اینطوری که آقای رئیس‌علی در این عبارت آورد که هؤلاء محفوظون من الاعمال الشیطانیه لا من الالغاءات والخواطر. ما میخوایم عرض کنیم که بلکه از الغاءات و خواطر سو هم معصومند و مصونند. و جناب همونی که جناب سید الساجدین سلام الله علیه در صحیفه سجادیه فرمود، الهی اگر کسی نیت گناه کنه، نیتش عمل نه، اگر نیت گناه کنه، چون خودش در اون مقام حضور و عصمت و عظمت و شهوده در پیشگاه چنین جبروت و ملکوت و این حقیقت، علم مطلق، حیات مطلق، بصر مطلق، سمع مطلق، حسن مطلق، کمال مطلق و هاکسا، چه جای نیت گناه، نیت خلاف. کسی نیت خلاف کند، نیت گناه کن، لفظ گناهه، نیت گناه کند، استحقاق عذاب همه مذنبین را دارد. چه حقی داشت در پیشگاهتون نیت گناه کنه جز اینکه لطف تو، عفو تو، کرم تو اجازه نفرمود که او به همه عذاب مذنبین معذب بشه، و الا او از این مثلا تعبیر بنده گستاخیش، بیادبیش که نیت گناه کرده چنان استحقاقی را داره. و در کافی از جناب امام صادق سلام الله علیه است که آقا فرمود نگاه نکنید به گناه که کوچکه، که می فرمود ذنوب صغیره و کبیره. این صغیره و کبیره که می فرمایید، نگاه به ذنوب نکنید که صغیره است، که گناه کوچکه. ببینید گناه چه کسی را میکنید، اون وقت دیگه نمیگید که ذنوب صغیره و کبیره. لذا مرحوم طبرسی در مجموع البیان ایشون میفرماد که ما با قطع نظر از قیاس و سنجش ذنوب به یک دیگر، ما ذنوب صغیره نداریم، همه ذنوب کبیره. منتها اینها را که ما میاییم در عالم خودمون اینها را با هم میسنجیم، میبینیم اون یکی خیلی خطرناک، این بون اندازه نیست، اینها این نسبت به اون میگیم این صغیره و اون کبیره، بلا با قطع نظر از این سنجش و قیاس ذنوب همه کبیره است. چه فرمایش شریف و خوبی از مرحوم طبرسی در مجموع البیان. کجاش اینها در خاطر ندارم، اما جاش و جزئیات اینها همه را در اون آخر شرح تجزید مرحوم علامه که راجع به ذنوب اینها صحبت فرمود، و ما فرمایششون را با آدرس و جا و اینها اونجا آوردیم. رازودی ها مراجعه می فرمود می بینیم. بله، غرض که با قطع نظر از این قیاس همه ذنوب از کبیره، ذنوب صغیره نداریم. و فرمایشاتی که فرمودن درباره این آیه و درباره امنیه از لغت معانی گرفتن، اینها وقت شریف شما رو نمیگیرم، به مراجعه میفهمید. بله، بنده چیزی که به خاطرم رسید که این تو مرحوم رئیس‌علی معنا میفرماید، معنا کردنش ما معنا نمی کنیم و حتی اونقدر دل ما نازکه اونقدر انبیا در پیش ما عزیزن، اونقدر مقام شامخه، اونقدر اون روح لطیفه، اون جان حقایق قرآنه، وعای حقایق قرآن نازلنا و فی لیلة القدر. درست است که جناب رسول الله فرمود انه لیغال علی قلبی و انی لاستغفر الله کل یوم سبعین مره، غین فرمود لیغال علی قلبی، من دلم میگیره، غین پرده است، حجاب، زنگ، غشا هست و اینها پیش میاد برای من. اما انسان کامل است، میداره قضا میخوره مثلا که گناه نیست، اما قید از اون مقامه مثلا عبادته، او داره با کسی صحبت میکنه قید از حالات دیگرشه، نسبت به اون مقامات شامخهی که ایشون دارن این احوال عادی هم گناه نیست، اما برای او یه نحوه غین است. غین، بله، مثل رین، نه لیوران، رین خیلی شدیده، غین نه، کلا بل ران علا قلوب هم ماکان یکسی بود. بله، فرمود که انه لیغال علا قلبی، حرفی نیست، اما میدونیم که خطور گناه، الغاء شیطانی، وسوسه شیطانی، اینها در اون راه نداره. از جنبه فقهی، بله، راسته که اگر کسی نیت گناه کند، احکام فقهی بر اون مترتب نی، این نیت دزدی کرده دستشو نمیشه قطع کرد، نخه به راه هم افتاده، رفته به دزدیش موفق نشد، گیر افتاده، دزدی نکرده، پیش از اونی که برسه اینها دم دری رو گرفته، این احکام دزد سارق بر او بار نیست، اما خود نیت در او اثر گذاشت. از جنبه بحث کلامی، بحث اخلاقی، نیت در او اثر گذاشت، نیت گناه در او اثر گذاشت. و این همون آخر سوره مبارک بقره که خداوند فرمود که به نیات شما هم اخذ می شوید و نیات هم به حساب میاد. این ورای فرمایش مسائل احکام فقهیه، بله، فقیه در یک حدی فرماشی داره و از کتب اخلاقی حد دیگر داره، کلام یه حرفی داره. حالا این آقا نماز خونده و شک افتاده و شک کرده و از اون شکوک معتبره هم نه، شک باطل نادرسته و نمازش به جایی نمیشینه، سر صورت داد و اینا باطل شده، دوباره نماز میخونه. فقیه میگوید که این شک شما از اون شکوک معتبره مجوزه نیست، این درست نیست، این نمازتون اعاده کنید، نمازتون باطله. متکلم نمیگه نماز باطله، نماز باطله نه اینکه اعاده نکن، نماز نخون، دوباره باید نماز بخونی. در فتوای فقهی علم اخلاق، علم کلام میگه بله باید دوباره بخونی، اما باطله یعنی این نمازی که خوندی، این حضوری که داشتی، بله، این ذکری که گفتی، رکوع سجود که کردی، اینا هم از بین رفته؟ اینا که از بین نرفته آقا، که توجه داشتی، حضور داشتی، ذکر حق کردی، عمل بود در تو نشسته، بله، نماز باید اعاده کنی، نه اینکه اون باطله چیزی عایدت نشد. و همین معنا را از فقیه سوال کنید که آقای فقیه ایشون این عبادات را به جا آورده، این نماز را خونده، تا این حد این باطله، یعنی در این عملش خداوند عالم بهش پاداش نمیده؟ میگه چرا، این هم با متکلم دعوا نداره، چرا این ان الله لا یوسی و اجر من احسن عملا، این مقدار عبادت را کرده، زحمت کشیده، البته خدا پاداش میده، اما رو مبنای شرع و ظاهر فن فقهمون که خودش شریعت فرمود نماز باید اعاده بشه و این نماز به حساب مثلا نماز ظهرش نمیاد، نماز باید اعاده بشه، نه این مقداری که انجام داده پاداش نداره. اینها باید ابطال و درستی و نادرستی رو و جزا و مثلا جهات دیگر را اینها به حسب علوم و معارف فن از یکدیگر جدا کرد. بله، قرار از اینجا لیوغان که انهو لیوغان و علا قلبی حرفی نی، اما خاطرات سو و ساوس الغاءات شیطانی به دل نبی بیاد و به عمل نرسانه، این الغا به این معنا پذیرفتنش لا یخلو بله کلام مشکله، چون اینجا نمی فرماد خداوند که در قلب پیغمبر الغا می شد، که نفرمود که اذا تمنا الغ الشیطان فی امنیتهی، یعنی فی قلبهی، که امنیه آرزوی داره پیغمبر، آرزویش ارسال، آرزویش تبلیغ رسالتش، این آرزوش. ایشون که آیه را میخونه، ایشون که اظهار میفرما رسالت را، ایشون که مطلبی را فرماش میفرما، شیطان الغ شیطان فی امنیتهی، در این خواسته ای او وسوسه میکند. چه کسی را؟ نمیگه پیغمبر را، که دیگران را وسوسه میکنه. این حرفه ها چیه؟ من پیغمبرم کدامه؟ و اینها چی که این آورده؟ و این چی میگه؟ در این امنیه و خواسته او، یلق شیطان، الق شیطانو فی امنیتهی، در آرزویش وسوسه میکنن، نه اینکه در قلب پیغمبر وسوسه کنه که ما اینو بیاییم به این صورت معنا کنیم. حالا در امنیهش الغا میکنه شیطان چه کسانی را وادار میکند که در امنیهش وسوسه کنن؟ کسانی که بله حرف میشنوند، مردمی که در عصر او هستند، این مردمی که منطقه وحی رو میشنوند، شیطان در اونها وسوسه میکنه، در اونها در امنیه الغا میکنه، نمیفرما در قلب پیغمبر الغا میکنه که تا این حرف پیش بیاد. این طوری که به ذهن ما رسیده که سبک آیه اذا تمنا الغ الشیطان فی امنیتهی، و این دیگه احتیاج به اون حرف نداره که ما بگیم الغاء خواطر در او بشه، منتها مسئول هستن از اعمال شیطانی نه از الغاءات شیطانی. آیه که صریحا نمی فرماد که شما اینطور معنا می فرمایید. حالا رجوع بفرمایید به تفاصیل، به فکر خودتون، نظر خودتون، این عرض ما. حالا می شود که این لفظ را ما امنیه را عبارت کتاب داریم می خونیم، امنیه را بر رسول الله اطلاق کنیم، می فرماد بله و هذه اللفظة المأخوذة من التمنی علی الانبیاء سائغون، کما قال تعالی و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا الغ الشیطان فی امنیتهی. بعد مثل آیات دیگری که خداوند می‌فرماد هیچ نبی را نفرستادیم مگر شیطانی برای او بود، بله شیطانی برای او بود، دشمنی برای عدو برای او بود، شیطان برای او بود، و این شیاطین جن بودن، شیاطین انس بودن، در امنیه رسول الله مردم رو وسوسه می‌کرده. فینسخ الله ما یلقی الشیطان، اینی که شیطان الغا می‌کنه اینها رو خدا نسخ می‌کنه، برمی‌داره، از بین می‌بره. بله اینها این الباطله کار است، زهوقا که شجرت خبیثه نشتست من فوق الارض، اینها قرار نداره و به ثمر نمی‌نشینه. ثم یحکم الله آیاته، بعد خداوند آیات خودش را استوار میکنه، یحکم احکام میکنه. خیلی بعد اونی که در متن فرمود و جرت القصد و الهمت، تجرید قصد چیه؟ و تجرید القصد و الهمت انما هو علل اغراض نفسانیه. خب حالا اینو در باره آحاد رعیتی فرمایشات بفرمایید، در از معصوم که به در آمدیم بفرمایید، خود معصوم فرمود نزلون آن ربوبیه فقولو فینا ما شیتو، میخواید ما را بستایید، ما دیگه همسنگ خدا قرار ندید، کفر خدا قرار ندهید. این مباحثات اینها مکرر برزسوندیم، مباحث اسفار اینها خدمتون. عرض کردیم که خودشون ما رو نهی کردن از اینکه اونها رو بگیم عالم الغیب، پیغمبر رو بگیم عالم الغیب. غیب آورده، غیب میدونه، اذا شاء علم علم، اما فرمود به ما نگید عالم الغیب. عالم الغیب خداست و ما که میگیم به الغای او، به فرموده او، به وحی او، ما عالم الغیب نیستیم، به ما خبر میدهد، ما میرسونیم. به این صورت ما را عالم الغیب ندانی که در هر وقت همه چیز را بله همه وقت اینها باید بله ازا شاوان علمو علمو، و اون هم باز مربوط به عالمشون، به قلبشون، به جانشون، به سرشون، بله اونطوری که هستن. و ما هرچند بگیم اونطوری که اون جان هست نمیتونیم ما بیابیم. شطور رسول الله گم شده، رفتم به دنبال شطور گشتم پیدا نکردم، برگشتم آمدم گفتم پیدا نکردم. بعد یکی از این حضرات در میان اشخاص که بودن پیش رفیقش یه قری زده، نقی زده، گفت این آقا که میگه من حالا این الغای شیطانیست در اونیه، این آقای که میگوید من از ورای آسمان ها خبر دارم، اینجا نمیدونی که شطورش گم شده کجاست. این حرف را اون شخص زده. خب حالا بیخبر از این که این رو که داره با اون نجوا میکنه، این رو پیغمبر حالا میفهمه که این چی گفته. بعد اونها را خواسته و به اونها گفت که شما بروید فلان جا، آدرس داده یه جای بیامان، آدرس داده کجا بروید. فرمود بروید اونجا، زمام شطور من به ریشه درختی بند شده، به این حیوانکی اونجا استاده. بعد اینها به همون رفتن، دید همینطور این بیامان در یه جای ریشه درخت و زمام شطور اونجا بند شده، حیوان استاده اینها گرفت. و بعد برگشت اینها که آمدن رو کرد به حضار که اونی که به نجواب رفیقشون حرف زده این متوجه باشه و مردم تعلیم بده به این فرماشاتشون که ما عالم الغیب نیستیم. بعد به ایشون فرمود که ما از خودمون که حرفی نداریم، ما رسولیم و هر وقت به ما فرمودن، به ما اخبار دادن، به ما آگاهی دادن، ما هم حرف خودمون رو میزنیم. و حالا به من فرمودن که شطور اونجا ایستاده، این اذا شاء علم علمه هست، شطور اونجا ایستاده و افسارش زمامش اونجا به ریشه درخت بند شده، بروید اون رو بکشایید و بیایید اینها. حالا شما گفتن کجا این نحوه، حالا که خودشون با این که غیب رو میدونستن به ما فرمودن که به ما عالم الغیب نگی. به مقام هر همینطور باید هر کسی رو به حدش به اندازن. حالا راجع به آحاد رعیت رسیدی که شیخ میگوید که جرت القصد و الهمت، بله حالا این حرفا رو بزن، بفرما که به تجدید القصد و الهمت انما هو عن الاغراض النفسانیه و الالغاءات شیطانیه و الالغاءات شبهیت شیطانیه، شبهیت شیطانیه، فانه یلقی فی القلب عند کل حال من الاحوال با یناسبها. و خیلی هم قوی هم هست در کارش، میدونی گاهی از راه عبادت آدم رو گول میزنه و کارهای که میکنه و صورت عبادت از راه عبادت گول میزنه، حالا مثلا چه کارهایی میکنه. او در کار خودش خیلی حریفه. اون آیه اممون ممن معک، چون چند تا ده نازه تو میم داره پشت هم و میم هم حرف شفویه، آدم که حرف میزنه میم پشت هم که اممون ممن معک، آدم این رو زکر خودش قرار بده پشت همین آیه را، خوب به دیگران میرسونه. در میان این همه آیات قرآن آمد این آیه انتخاب کرد که در یازت میم داره و خوب چانه میجنبه، خوب زبان خودش حکایت میکنه، از راهش خوب گول میزنه، میدونه چی کار کنه. والعارف المحقق یعلم ذلک فیخلصها اما الغا لانه المعید بنور الله قوله کما حده ای ایله، جناب رسول الله كما حده يعني كما أجله رسول الله من غير زيادة مني في المعنى أو نقصانه. بعد وسألت الله أن يجعلني فيه در إبراز في إبراز هذا الكتاب في جميع أحوالي من عباده الذين ليس للشيطان عليهم سلطان أي تسلط وغلبة. قال عز من قائل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. این ها دیگه در حسن الهی قرار گرفتن در سنگر حق. وعلم ان عباد الله الذين ليس للشيطان عليهم سلطان هم العارفون الذين يعرفون مداخله. از کجا وارد میشه مدخل؟ بدون از کجا شیطان وارد میشه؟ بعد شیطان میخواد به چه نحوه داره وارد میشه، از کجا داره وارد میشه، چی کار میکنه؟ بله به کار او آگاهی داره. و چه بسا که حالات اشخاص رو میخونید که اونها مثلا در اصلای کاری، در اصلای راهی، در اصلای عملی از عملش رو دست کشیدن و گفتن اینجا حالا شیطان پیش آمده، اینجور چیزها. مثلا حالا هر حرف از حکایت است. مرحوم حاجی داشت به صاحب منظومه گفتن شاگردانش از اون مثلا نقل شده همیشون به دهنها افتاد، اینها که داشت میرفت به عیادت سبزوار، به عیادت یکی از مرزا آقایان مریض شده بود، این تا نزدیک های خونش رفته و اونجا برگشت و از شاگردا گفتن گفتی یه وسوسه در من پیش آمد. مثلا بله حالا آقا خیلی بزرگواری کرده، بله به عیادت فقرا هم مثلا میاد، چه تو پس مثلا از اینجور چیزها که بعد وقتی وقت میبینی که آدم چشمشو که فرو بسته میبینی پاداشی نداره، چون اینها اسمشو احباط میگذاره که خدا عملشو از بین برده حبط کرده. بعد میبینی نخیر احباط نی، اصلا از ابتدا بحثی نیفشنده و ریشهی نزده و چیزی نکاشته، خیال میکنه که بله خب حالا میرویم همه یه هواخوری هست، یه تفریح هم هست و یه تنوع هم هست و دهن مردم هم میبندیم، بله بله صورت ظاهر عبادت هم هستش، این هم میبینیم که شرکت میکنیم، بله و هم و بعد بخواد فردا از خدا من پاداش بخواد که ما اونجا پر اون جلسه شرکت کردیم، این ها پاداشی ندن، چون الان لله دین و خالص، این احباط نیست، از ابتدا چیزی ننوشتی، نکاشتی در زنده، نکاشتی در ذات خود، گفتی به این برای تنوع، برای هواخوری، برای بستن دهن مردم، اینجور حرف ها بود. حالا اینها رو بحث احباط رو پیش میکشانی که خدا من احباط میکنه، اینا چرا احباط میکنه؟ از بین میبره عمل را. و در هم در احباط خیلی باید دقت کرد، هم در مبافات که در بحث اشارات برد رسوندیم، حالا بعدها هم در این کتاب پیش آمده عرض میکنیم. اینی که در کلام آقا، در کتاب های کلامی احباط را و مبافات را، مبافات را چندین جای تفسیر مجمع میخونیم، احباط را هم همچنین. و کتاب مجمع خیلی عظیم و شأن کتاب، و ما اگر همینجور بشنویم حرفش را رو اصطلاح قاعده پیش مثلا یک کسی آگاه نها، این کتاب چرا از قرن ششم تا الان همینجور بعظمت، و کتاب خیلی حرفا داره، خیلی مطالب شریف داره و اون اصول اصیل کلامی امامیه در او هست و رو برهان، رو عرفان، رو مقنع قرآن دلیل. و غرض جاهایی که مجمع در موافات دارد و در باره احباط دارد تأمل بفرمایید. یعرفون مداخله الواقفون، که همون صفت عارفون، العارفون الواقفون معنی امر الهی لا یتعدون عنه، بله از اون حد تجاوز نمی کنن. حتی باز به تفسیر مجمع رجوع بفرمایی که ان الله لا یحب المعتدین در آیه سخره، ان الله لا یحب المعتدین معنا میکنیم معتدین کسانی هستن که دعای خارج حد خودشونو میکنن، ولی چیزهایی میخوان که نباید بخوان. دعا خواستن اونم خودش حدی داره، خواسته های خارج از حد خودشون، فوق از حد خودشون نباید بخواهن. از این جور چیزا، چیزی که برای این اعتداس، این تجاوز از حد به در رفتنه. و الموحدون الذین لا یلون لغیره وجودن ولا ذاتن ولا یعلمون الاشیاء الا مظاهره و مجالیه فیکون عباداتهم و حرکاتهم و سکناتهم کلها بالله، من الله، الى الله، لله. قال الله تعالی و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه، که بله در مطلق کارها خدا بوده باشه، هدف بوده باشه، نه اینکه بنویم دهن مردم رو ببندیم، نه اینکه بنویم یه تنبعی هم میشه، هماخوری هم میشه. بله اینها بله روش دعوه انسان عارف نیست. حالا اون حکایتی که مثنوی نقل میکنه و بله گفت اینجا برای خونه خود پنجره گرفتی، بله گفت بله پنجره گرفتم که نور وارد بشه اینها. و استادش بود، شیخش بود، داشت تعلیم اینها، گفت آقا نگو پنجره گرفتم که نور وارد بشه، بگو پنجره گرفتم که به بودی پنجره قرآن بخونم، چیز بنویسم، کمال تحصیل کنم، نورم خودش میامد. شما هدف را خدا قرار بدهید، اونها به توفیل میاد. حالا اون علال الله دین الخالص باشه، اون تنوع قهری هم هست، اون تفنن قهری هم هست، اون جهات دیگر هم هست، خدا بوده باشه هدف. والذین یعبدون الله من حیث الوهیته، الوهیت جمعه لله، الحمدلله رب العالمین، و ذاته مستحقت للعباده، که وجدتو که اهلا للعباده فعبدتو، لا من حیث انه منعمون او رحیمون. اینها دیگه منعمون او رحیمون، بله از یه جنبه خاصه، اسم خاصه. لا من حیث انه عبدالمنعم لا یکونو عبدالمنتقم، و عبدالرحیم لا یکونو عبدالقهار. و برای این آلم ولا لدخول الجنه ولا للخلاص من النار، اگر عبادت که به خصوص برای اینها بوده باشه باطل هم هست، قربتا الالله نیست که. ولا لدخول الجنه ولا للخلاص من النار فإنه حین ازید عبد حزهی. اینه که فرمودن در نماز سعی کنید که نفستون قبلتون نشه، نفس خودتون را قبله خودتون قرار ندهی. بله داره نماز میخونه، عبادت میخونه، بعد یه وقت میبینی که اونی که در نمازش نبود خدا بود، بعد در قنوتش، در حالاتش، در چیزی اینها نفس بود قبله او، برای خودش میخواست، قربت الالله نبود. فإنه حین ازل عبد حظه و اسیر نفسه فلا یکون عبدالله، لذالک اضافه الحق الى نفسه. در اون آیه کریمه فرمود فی قوله ان عبادی، ان عبادی، بله مثل که جنتی، عبادی، بندگان من، بنده عبادی، لیس لک علیهم سلطان. و فیه اقول، بله آقای شارح میگه در این باره یه چند بیت شعر خودشو نقل میکنه که این شعرشو در دو جای این کتاب نقل کردی، 4-5 تا رو، بله بازم در صفحه 441 همین کتاب همین اشعار را بلبل کرده. بعد می فرماد که عبدنا الهوا ایام جهل و اننا لفی غمرت من سکرت من شرابهی. اینجا نسخه داره شرابهی، اما در شرح خوارزمی به جای شرابهی، اون مصحب خیلی اون بله چیزی دور نیست آقا، چون اون معنا رو نفهمیده تصحیف شده باشه، در تفسیر خوارزمی، در شرح خوارزمی داره من شبابهی. شباب به کستشین یعنی شادمانی، بر اون خیلی خوبه. حالا ما خط نزدیم و حاشیه یاد داشت کردیم. و اشنا زمانا نعبد الحق للهوا من الجنت الاعلا و حسن ثوابهی، مدتی در این کار بودیم. حالا فلما تجلا نوره، اون اوائل امر این بود، فلما تجلا نوره فی قلوبنا عبدنا رجاء فلقا فلقا و خطابهی، بله که به لقای او و به خطاب او برسیم. و باز هم این خطاب او رسیدن هم در کتب اخلاق خیلی سنگین و شریف ما عنوان شده است که فرمودن مبادا هدف این بوده باشه که به خطاب الهی خیال نکنه، اونم خیلی مقامه. و راست فرمودن، گفتم که در چند جای قرآن، این قرآن است که میخونی که خداوند سبحان با شیطان مشافهتا خطاب میکنه. شیطان گفت به عزتک بله لعاویان هم اجمعین، و اینم بهش مشافهتا گفتش که بله فخرج منها و فینک رجیم، و اینو به این صورت، این خطاب دهن به دهن، این خیلی هم به خطاب حق به این صورت، اون هم حرف ورای مقامات انسانی، ورای این گونه بله خطاب با حق و این حاسش. انسان بودن، انسان شدن فوق این حرف هاست. فمرج و انواع العبودیت الهوا سوا من یکن عبدن لعز جنابهی، اینها خوبه که بعد تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن که خواجه خود صفت بنده پروری داند. بله شما بندگی کنید. و نعبده من غیر شیء من الهوا ولا لنوا، همون نیت آرزوی من ناره و عقابه، ولا لن، یا بله اون ولا لنوا مثلا شاید ناء یعنی بعوده، دور شده، اونم هست از دوری ناء نوا من نوره و من ناره و عقابه. ولا بد ان یعلم ان هؤلاء محفوظون من الاعمال الشیطانیه لا من الالغاءات والخواطر كما قال تعالی. خب حالا ان هؤلاء درباره کی میفرمایید؟ عارفون میفرمایید؟ ان هؤلاء یعنی عارفون، البته من الاعمال الشیطانیه لا من الالغاءات والخواطر مسئول نیستن، حرف خوبی. اما کما قال تعالی و ما ارسلنا قبلک من رسول ولا نبی الآیه لذلک قید بالاحوال، آیه رو برای این موضوع چرا شاهد آوردی که میخواید بفرمایید که وقتی در انبیا این بوده باشه در اینها چطور نباشه؟ هدف اینه دیگه. شما میفرمایید که عارفونی که واقفون هستن ول بلا بدن یعلم که ان هولائه، این عارفون واقفون محفوظون من الاعمال شیطانیه لا من الالغاءات والخواطر، قبول خوبه. حالا کما قال تعالی یعنی چه؟ و ما ارسلنا قبلک من رسول ولا نبی الآیه، که همون آیه کلام خوندیم، اینو برای چی شاهد آوردی برای این آقایون؟ میخواید بفرمایید که وقتی انبیا از الغاءات محفوظ نیستن بله اینها به طریق اولا، این استشهاد خوب نشده، لذالکه بله قیده، لذالکه قیده بالاحوال که گفت سألت الله ان یجعلنی و فی جمیع احوالی، در متن گفت من عباده الذین ليس للشیطان علیهم سلطان. قوله و ان یخصنی، وقت داریم؟ بله داریم. و ان یخصنی فی جمیع ما یرغمه بنانی، آنچه که انگشتان من می نویسه و ینطق بهی لسانی، زبان من می گوید و ینطوی علیه جنانی، آنچه را که قلب من می گوید حفظ کنه منو. اشارتون الی باقی مراتب الوجود، بله لان لشیه، بله لشیه غیر الکون فل عیانی کنون به نفسی ازهانی از اونجا بل وجودم فی الاعیان و وجودم فی الازهان و وجودم فی الکتابت هم که یک نحو وجوده و وجودم فی العبارت و الاشاره که اینها بالاخره همه حکایت از یک واقعیت دارن، این اشاره و عبارت و کتابت و اینها، و الا واقعا شی در اون موجود نیست. اینو باز آقا مرحوم خواجه در شرح تجدید همین عبارت معنا را پیاده کرد که وجود عینی درست، ذهنی درست، وجود کتبی زید چطور که اینجا نوشتی زید، این یعنی که وجود کتبی زید، اینجا چه نحو وجود داره زید؟ این زید کلمه علامت است برای اون واقع دیگه، به تبسو یک نحوه و به همین تبسو، به همین ارتباط، به همین علاقه میگیم که اسماء الله الفاظ مکتوب ها مؤثرن که دیگه شیء را در مراتب از شؤونش، سهولش، اینها از لالو هستن. از این کن و لما سأل الله ان یحفظه من الشیطان فی احوال هلتی یوجد فی الاعیان سأل ان یخصه بالالغاءات رحمانیه. حالا این الغاءات را در مصباح الانس صفحه 15 به تفصیل بیان فرمود. اگر نفحات صدرالدین قلوی رو دارید اونجا هم صفحه 97 رجوع بفرمایید، الغاءات را بیان کرد. در این کتاب هم باز پیش میاد و الغا همین صفحه بعد هم باز عنوان میشه و داریم چند جا. یوجد فی سأل ان یخصه بالالغاءات رحمانیه و یحفظه من الخواطر شیطانیه لیکون مسونا فی مراتب الوجود کلها و انما قدم الوجود فی الکتابه علا غیرهی به قولی فی ما یرغمه بنانی ثم الموجود فی العبارت علا موجود ذهنی به قولهی و ینطق بهی لسانی. چرا؟ لقرب الاول من الوجود العینی فی الثبوت و قرب الثانی من الاول فی الظهور روشن اینها دیگه. و تأخیر الوجود ذهنی اشارتان الى انه آخر و مراتب الوجود به اعتباره و این کان اول و مراتبهی به اعتبار آخر. وجود ذهنیه آخر مراتبه که از این باید بیاد از به ذهن، به این لحاظ آخره. و به یک معنا که داریم پیاده میکنیم به عبارت، به اشارت، به کتابت، اول ذهن است بعد اونها رو پیاده میکنیم که جهت اول و آخر بودنش معلومه. لیکون الاول و بعینهی الاخر به اعتبارینه، چون حرکت وجود مطلقا دوریه. و رقم و الکتابت که در متن فرمود و الجلال به فتح جیم القلب قوله بالالغاء سبوهی.